بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. الحمد لله جلسه 63 از مباحث معاد برهانی در آیات قرآنی رسیدیم به اونجایی که از جمله سوالاتی که برای معتقدین به معاد در نگاه قرآن مطرحه این است که آیا عذاب جهنم با رحمت خداوند سازگار است یا نه، که این قسمت اول جواب داده شد. قسمت دومی در همین رابطه سوال مطرحه و اون این که میگن کسانی که در جهنم میرن مخلد در نار میشن. مخلد در نار یعنی دیگه پایان نداره، الالعبد. انسانها در این دنیا یه مقطع معینی عمر دارن، 60 سال، 70 سال، 100 سال، بیشتر کمتر، ولی تمام میشه. آغاز دارن انسانها، از یه لحظه‌ای وجود انسان آغاز میشه ولی دیگه انتها نداره. انسان موجود ازلی نیست ولی ابدی هست. خب حالا این موجود ابدی در قیامت اگر جهنمی شد، الالعبد قراره در جهنم باشه، این با عدل خدا، با رحمت خدا سازگاره یا نه؟ اولی در رابطه با اصل عذاب بود، ولی حالا فرض کنید 50 سال، 60 سال، 1000 سال کمتر، بیشتر، بالاخره تمام می شد. ولی دومی در رابطه با این سوال یا اشکال اونهایی که اشکال میکنن مطرح میشه، میگن که الالعبد اینو ما چجوری مثلا حلش بکنیم. خب اگر ما بحثمون معاد برهانی نبود، فقط معاد قرآنی بود، قرآن گفته قبول داریم، ما هم تابع قرآنیم، قرآن هم گفته، اما چون مخصوصا شیعه در مبانی اعتقادی استدلال میاره، میگه اصول دین تحقیقی است، تقلیدی نیست، آیا در اون جایی هم که مبنای نقلی دارد آیا میشه ادله عقلی و براهینم ارائه کرد یا نه؟ خب خب کسی بتونه ارائه بده که خیلی بهتره. مثلا در بحث امامت، ما مهمترین دلائلی که در اثبات امامت امیرالمؤمنین داریم آیات قرآن است و روایات پیغمبر، یعنی نقلیه. ولی در این حال بحث عقلی میتونیم بکنیم، بله بحث‌های عقلی هم داره. البته یه جاهایی است که عقل قد نمیده، مثل جزئیات معاد. در جزئیات معاد عقل راه نداره، اما در اون جاهایی که عقل میتونه وارد بشه به اندازه ای که بتونه برهان ارائه کنه، آیا در این زمینه این سوال یا این اشکالی که مطرح کردن صاحب نظرانی که با مباحث عقلی حکمی برخورد کردن توضیح دادن یا نه مفصل؟ حالا مجملی شما با هم بررسی میکنیم. اول از نگاه خود قرآن ببینیم اصلا قرآن در رابطه با خلود در نار چی فرموده و روایاتی که از معصومین علیهم السلام در این رابطه به ما رسیده اون روایات چی بیان میکنه. در آیات قرآن میگه وقتی انسان‌ها دو دسته میشن، یه دسته میرن بهشت، بهشتی ها در بهشت مخلدن، الالعبد بهشت. انشاءالله حالا به تعطیلات تابستونی که بخوریم باز این بحث میمونه، باید اگر عمری باشه بعد از محرم و مناسبت های بعدی هنوز کار داره، اونجا بحث خواهیم کرد. ممکنه بعضیا بگن خب الالعبد تو بهشت آدم خسته نمیشه، کهنه نمیشه براش، اینا رو بحث میکنیم بیاری خدا. ولی خب ما وقتی قائلیم که انسان فنا ندارد، حقیقت انسان همیشگی باقی است، حالا که وارد بهش شد خب الالعبد باقیه، اون که مشکلی نداره. اما در رابطه با جهنمه که این سؤال رو مطرح کردن، میگن وقتی قرار ما الالعبد باشیم، الالعبدم تو جهنم باشیم، آیا این با عدل خدا سازگاره یا نه؟ البته یه بحث تخصصی هم تو مباحث حکمی مطرح کردن، نمیدونم حالا میتونم وارد بشم یا نه، یک کمی خسته کننده و گیج کننده است. اونم بحث کردن جواب دادن، حالا ببینیم تا چه حد خدا توفیق میده میتونیم وارد بشیم یا نه. ولی اول از نظر قرآن کریم در آیه 14 و 93 سوره مبارکه نساء یه سری آیات اومده در قرآن کریم، مثل این دوتا آیه که الان عرض میکنم، فقط این دوتا نیست، دوتا نمونه شو من انتخاب کردم، که اینها بحث خلود رو مطرح میکنن برای جهنمی ها. دیگه هیچ قیدی نمیارن، فقط کلمه خلود خالدین فیها رو آورده. آیه 14 سوره مبارکه نساء میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یأس الله و رسوله، کسانی که خدا را معصیت میکنن و رسول خدا را معصیت میکنن و یتعد حدوده، از اون حد و حدودی که خدا و رسول معین کردن پارشون رو فراتر میذارن، تعدی میکنن، یدخله نارن، اینا وارد آتش میشن، خالدن فیها، مخلدن در این آتش، و لهو عذاب مهین، برای اونها عذاب خار کننده است. خب اینجا میگن کلمه خلود رو با عبارت خالدن فیها خود قرآن به کار برده. حالا من آیه بعدیشم بگم بعد عرض بکنم که برخی اینجا چه نظرهایی دادن و آیات دیگه روشن میکنه. آیه شریفه 93 در همین سوره مبارکه نساء، و من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که یه مؤمنی رو عمدی میکشه، یه وقت قتل غیر عمده، خب قصد کشتن نداشت، نمیخواست قتل کنه، خدایی نکرده تصادفی کرد از اختیارش خارج شد، یا مثلا داشت یک تیری رو به یه سمتی رها میکرد، اتفاقی این تیر به یه بنده خدایی خورد، این قتل غیر عمده، نه اون حسابش جداش. اما عمدی مؤمنی رو میکشه، قاتل خون ریزه. میگه و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، خب معلومه که این انسان جهنمیه، خالدن فیها، اینجا باز کلمه خالدن رو به کار برده، اینا مخلدن، و غضب الله علیه و لعنه، خدا بر اینها غضب میکنه و لعنتشون میکنه، و اعد له عذاب عظیما، برای اینها عذاب سخت و بزرگ و خیلی ناگواری رو آماده و مهیا کرده. خب یه سری آیات اینجوریه، فقط داره که خالدن. یه عده از مفسرین اومدن گفتن که خب خالد معنای زمان طولانی هم میده، خلود معنای خیلی طولانی هم داره. بله در زبان عربی داریم که کلمه خلود به معنای مدت طولانی، ولی الالعبد معنی نمیده. از کجا معلومه در این آیه منظور از خالدن فیها الالعبد باشه؟ شاید منظور یه مدت طولانی باشه، مثل همون موارد دیگری که داریم، انسانها یه مدتی در جهنم میمونن بعد میان بهشت. این اشکالو کردن. ولی آیات دیگه ای داریم که توضیح بیشتر داده، حالا به اون آیات هم میپردازیم. مثلا در سوره مبارکه بقره آیه 167 میفرماید وقال الذين تبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم به خارجین من النار. میگه کسانی که، حالا آیات قبلیشو اگر خواستید ببینید، اونهایی که گناه کردن، پیروی از بدها کردن، دنبال رو بدا شدن، فردای قیامت وقتی متوجه میشن وای چه عذابی جلو روشونه، میگن ای کاش برای ما یک فرصت مراجعه به دنیا بود، دوباره برمیگشتیم به دنیا تا از این بدا تبری میجستیم و دنبال اینا نمیرفتیم. خدا اینجوری اعمالشون رو بهشون نشون میده، حسرت برای اینها هست. و ما هم به خارجین من النار، اینا دیگه خروج از نار براشون نیست. میگن خب اینا که میگه خروج از نار نیست که، پس اگه خروج نیست میشه الالعبد دیگه، اینو چی میگیم؟ البته اینم عرض میکنم اونایی که حرف زدن اینجا باز یه چیزی اضافه کردن، میگن خروج در نار نیست تا اون موقعی که قراره بمونن. خب این احتمال میشه داد، ولی باز آیات دیگه داریم که توضیح میده. اونایی که خواستن بگن مخلد در نار نداریم بلکه یه مدت زیادی در آتش میمونن، آیاتی مثل این آیه که آیه 167 بقره بود، همین مضمون در آیه 37 سوره مبارکه مائده به این صورت اومده، یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم به خارجین منها و لهم عذاب مقیم، که این هم در رابطه با آیه قبل ان الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن وارد آتش جهنم میشن، اراده میکنن از این عذاب نجات پیدا کنن، خارج بشن، و ما هم به خارجین منها، نه امکان خروج از اونها ندارن. خب شبیه این در آیه 22 سوره حج هم داریم، در آیه 20 سجده هم داریم، ولی حالا نمونه کافیه. خب میگیم این که میگه ما از آتش خارج نمیتونن بشن، خب پس خلود دیگه. اونایی که خلود رو به معنی مدت طولانی گرفتن، ممکنه اینجا این حرفا رو هم زدن که خب شاید منظور امکان خروج در اون زمانی که قراره در جهنم باشن ندارن، ولی اگه اون زمان تمام شد، مثلا خلود رو به معنی 10,000 سال بگیریم، فرض کنید 20,000 سال بگیریم، در این 20,000 سال نمیتونن خارج بشن، ولی بعد از 20,000 سال امکان خروج هست، پس خلود معنی الالعبد نده. اینو بعضی ها گفتن، مخصوصا در علمای غیر شیعه تو تفاسیرشون این حرفا رو زدن. میگیم خب آیات دیگری داریم در قرآن کریم که در کنار خلود بحث دائما رو هم اضافه کرده. دیگه همه جور خدا میدونسته که این انسان ها ممکنه قرار بهانه جویی بکنن، به تعبیر امروزی ها قرائت های مختلف در رابطه با این آیات داشته باشن. خداوند اومده در جای دیگر در آیاتی خالدین رو با قید دائما آورده، در آیه 122 سوره مبارکه نساء، آیه 122 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اول در رابطه با بهشتیا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ابدا. میگه اونهایی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، ما اینا رو وارد جنت بهشت میکنیم. جنات باغهایی که تجری من تحت الانهار، نهرها در کف این باغها جریان داره، خالدین فیها ابدن، الالابد در اونجا خلود دارن و در اونجا هستن. وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. این وعده خداست که حق است و چه کسی از خدا راستگوتره. خب اگر در بهشت ما بحث خلود رو که داریم، غید خالد آورده، ابدارم آورده، حالا ببینیم برای جهنمی ها هم غید خلود آورده، غید ابد قرآن آورده یا نه. اگر قرار بحث قرآنی بکنیم، ببینید همه این جهات باید بررسی بشه. آیه‌ای که میگه خالدین فیها یا خالدن فیها، آیه‌ای که میگه امکان خروج ندارن، اما حالا آیه‌ای میاد میگه که درسته که اینها خالدن ولی خلود ابدی دارن، یه مدت طولانی فقط نیست. در آیه 169 نساء، برای اینکه این آیه مشخص بشه من آیه قبلش رو عرض میکنم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. اونایی که کفر ورزیدن، راه خدایی رو برای مردم بستن، ضلالت ایجاد کردن، اینها ان الذين كفروا وظلموا، کفر ورزیدن، ظلم کردن، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، اینا آمرزیده نمیشن، هیچ راه نجاتی هم براشون نیست. آیه 169، الا، مگر، طریق جهنم، فقط راه جهنم براشون بازه، خالدین فیها ابدا. در آیه 169 نساء فرمود این دسته که وارد جهنم میشن، خالدین فیها ابدا و کان ذالک علی الله یسیرا، برای خدا سخت نیست بخواد جهنم ابدی قرار بده. خب این آیه که خالدین ابدا رو بیان میکنه. همین مضمون در آیه 65 سوره مبارکه احزاب هم آمده. اونجا در آیه 63 می فرماید ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا. خالدین فیها، آیه بعدی، خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. اینا الالابد در جهنم هن، نه ولیی، سرپرستی، دوستی، غمخاری، ولا نصیرا و نه یه نصرت کننده و یاوری دارن که بخواد نجاتشون بده. خب پس اول بحث قرآنی چی شد؟ در قرآن کریم در رابطه با بهشتی ها که خلود در بهشت دارن با کلمه ابدا بعد از کلمه خلود، این ابدیت بهشتی ها در بهشت رو مشخص کرده، این روشن. برای جهنمی ها در بعضی جاها خالد رو بدون ابد آورده، در بعضی آیات امکانی که خروج از آتش داشته باشن ندارن آورده، در بعضی آیات هم مثل نمونه هایی که براتون خوندم خلود آوردن با کلمه ابدا ذکر کرده که این ابدیت را میرساند. این در قرآن کریم. حالا روایاتی که از معصومین علیهم السلام برای ما رسیده، در روایات معصومین راحت تصریح شده دیگه، چون میدونید روایات ائمه هدا مبین آیات قرآنه، مفسر قرآنه، توضیح دهنده قرآنه. همونطوری که مثلا در قرآن فرموده اقم الصلات، ولی امام و پیغمبر توضیح میدن نماز اینجوری بخونید، رکعاتش اینجوریه، جزئیات رو برای ما بیان میکنن، در رابطه با آیات دیگر هم من جمله آیات معاد در روایات معصومین ما مطالب فراوانی داریم که اجازه بدید من نمونه هاشو بخونم. یک، در کتاب مستدرک الوسائل جلد 9 صفحه 149 حدیثی از پیامبر در این رابطه نقل شده، خمستون لا تطفه نیرانهم ولا تموت ابدانهم، پنج دستن که اینها آتششون هیچ وقت خاموش نمیشه، یعنی همیشه جهنمی هست. پس مخلد در نار طبق این روایت همه نیستن، پنج گروه هست. ولا تموت و عبدانه هم، اینجوری هم نیست که حالا که تو آتشن این بدنشون خاکستر شد مرد تمام شد، نه، دوباره بدن تو آیات هم اومده بدن دوباره خلق میشه، یعنی اینها هر زمانی که این بدن میسوزه تمام میشه دوباره بدن جدید براش قرار داده میشه، اینا الالعبده. حالا اینا بحث داره، عرض خواهم کرد. خمستون لا تطفع و نیرانهم ولا تموت و عبدانهم، پنج گروهن که اینها آتش جهنم براشون خاموشی نداره، پایان نداره، بدنشون هم مرگ نداره، تمام نمیشه. خب کیانن؟ رجلون، خانما نگن پس ما نیستیم فقط آقایونن، این رجلون اینجا یعنی فردی، انسانی. رجلون اشرک، فردی که شرک می‌ورزه پناه بر خدا. شرک گناهی است که خلود داره. در قرآن هم داریم که اگر کسی مشرک شد و توبه نکرد، باز نگشت، گناه ذنب لایغفره، شفاعت هم شامل حالش نمیشه. این سریع در قرآن ذکر شده. پس یک رجلون اشرک و رجلون عق والدی، پناه بر خدا، انسانی که عق والدینه. عزیزان بترسیم، عق والدین فقط در حیات نیست، ممکنه بعد از مرگ پدر مادر هم خدایی نکرده عق والدین بشیم. در روایات ما داره، من اوایل بحث معاد یادمه بعضی روایات و اوایلی هم که مرحوم حاجی‌های حاجیان خدا رحمتشون کنه فوت کرده بودن، اون ایام تو کلاس‌های اخلاقمون یا بحثی راجع به مرگ و حیات و زندگی و عالم برزخ داشتیم، من روایاتشو مفصل خوندم. خوشبختانه این برنامه زندگی پس از زندگی خیلی چیزها رو برای مردم نشون داد که بعضی افراد تجربه کرده بودن. آقا روح اموات ما، ارواح اموات ما شاهد بر ما هستن، میبینن. حتی در روایت داره مثلا شب جمعه برخی ارواح دور همن، این روح بچه هاش براش هدیه فرستادن، اون روح بچه ها اصلا یادش نیستن، اون پدر و مادر مقابل در مقابل بقیه شرمنده میشن، خجالت میکشن که وراس ما یه آه میکشن، آه عالم برزخ. اثر آه عالم برزخ پدر و مادر از آهی که تو دنیا دارن خیلی خطرناکتره. و به عکس خدماتی میکنن، اونا دعا میکنن. بدون تعارف میگم دوستان، برادران، خواهران، بنده هر چند وقت یه بار سعی میکنم برم شهرستان، برم سر قبر پدرم و مادرم، بعد از انجام فاتحه‌ای، دعایی، قرآنی، سوره یاسینی، بعضی کارا، حالا به نیتشون خیراتی میکنم، هر روزه به نیتشون یه خیراتی دارم، هر روزه ولو کم. حالا بعد سر قبرشون میشینم میگم که میشه منو دعا کنید، میشه کمکم کنید، باور کنید. مثلا بعد میام یه کتابی رو باز میکنم، میبینم مطلب میجوشه. گاهی وقتا شده آدم یه کتاب رو باز میکنه، ده صفحه میخونه، هیچی نمیفهمه، میگه چی گفت نویسنده، چیزی گیرم نیومد. اما یه وقت آدم یه صفحه رو باز میکنه، هی مطلب میاد، هی یادداشت میکنه، هی یادداشت میکنه. بعد برمیگردی به اون صفحه در یه حالت عادی، میگی مطلب ها کی در اومد، چجوری شد. اینا دعاهایی است که پشت سر ما میشه. لذا یکی از گناهانی که خلود درست میکنه عاق والدین. حالا اجازه بدید رد شم، وگرنه اینجا خیلی جای حرف داره. و رجلون، پناه بر خدا، این سومی، سعا به اخیه الى سلطان فقتله، میره پیش حاکم، فرمان روایان، بدگویی یکی میکنه، زمینه قتلشو فراهم میکنن، این بیچاره گیر میفته، نمامی میکنه، سخنچینی میکنه، یه جوری بنده خدا رو گیر میندازه، اینم باعث قتلش میشه. اینا هم خلود در نار دارن. و رجلون قتل نفس به غیر نفسن، که آیش هم خوندیم، کسی که یه فردی رو بی خود کشته، قصاص نبوده که انجام بده و میشه قتل بسا عمدی. و این یکی پنجمی هم عجیبه. و رجلون اذنب و حمل ذنبه علی الله عز و جل، گناه کرده، بهش میگی آقا چرا این کارو کردی؟ گناه رو میندازی گردن خدا. میگه خواه اگه خدا میخواست اینجوری میکرد. اگه خدا این مشکل برای من پیشه، دیواری از دیوار خدا کوتاه‌تر ندیدیم. حالا من بد کردم. حاج عبدالله انصاری یه مناجات نامه‌ای داره تو معروفه، توی مناجات نامه یه عبارتی داره قشنگه، من معمولا شبای قدرم اینو هی تکرار میکنم، میگه خدایا بد کردم، گناه کردم، ولی کردنم کجه، سر به زیرم، شرمندم، من کیم که با تو در بیافتم؟ خدایا نفهمیدم، تو بگذر. دیدید بعضی آدما مثلا یه کار بدی کرده، بهش میگن یه عفوم کنید، ببخشید، راست میگید، من بدم. اما یه وقت تازه دو قرتنیمش هم به قول معروف بالاست. حالا تو پرانتز میگم این دو قرتنیمش بالاست، میدونین قضیهش چیه؟ اگه میدونین نگم. فرعون که ادعای خدایی کرد، حالا قضیه قبلی داره مفصله، دیدم طول میکشه قبلیشو بگم، فقط اینجاشو میگم. خب فرعون ادعای خدایی کرد، انا رجل، یکی اومد بهش گفت که آقا چی میگی خدا؟ گفت چه کاری خدا میکنه من نمیکنم. گفت خدا رازق، روزی میده به خلق. گفت که خب منم روزی میدم، این همه لشکر و حشم و اطرافیا. گفت خیلی خوب، بیا بریم کنار دریا، من از یکی از این نهنگ ها، حالا مثل که مرد خدا بوده مثلا قدرتی داشته، یکی از این نهنگ های مثلا قول پیکر رو میخوام که بیاد بالا روزی امروزیشو بدی. گفت بگو. رفت کنار اقیانوس و گفت و یک نهنگ قول پیکری دهن باز کرد، گفت که نهارمو بدید. این دستور داد، مثلا کلی غذایی که آماده کرده بودن داد بهش. گفت خب این که یه قرط بود، قرط دوم من بدید. هر چی داد، گفت خب این که حالا قرط دوم من بود دیگه، هر چی داشت داد. گفت این تازه دو قرط و نیمشه، بقیهش باقیه، بقیهش چی شد؟ گفت بابا من حریف نیستم دیگه. من حالا این در رابطه با اون قضیه است معروف میکنه، طرف گناه کرده، دو قرط و نیمش هم بالاست، تازه میگه آه خب بابا گردن رو کج کن پیش خدا، خدایا ببخش، عفو کن. گفتن شب جمعه توبه کنید، نصف شب پاشین در خانه خدا انابه کنید، شبای قدر توبه کنید و هاکذا. اینو انسان حتی با بندگان خدا باید تمرین کنه. آقا دل یه بنده خدا رو شکستی. ببینید وقتی که علی ابن یقطین اون کاری کرد با اون همسایه شیعه، امام کاظم راشو ندادن، فرمود برو دلش به دست بیار. ولی علی ابن یقطین وقتی رفت کوفه چیکار کرد؟ حالا نخست وزیر زمانه، گفت این صورتمو میذارم رو خاک، کف پاتو بذار رو این صورت من. گفت همینقدر که اومدی تو خونم به من آبرو دادی من گذشتم. گفت نه، باید بشکنم تا من باشم که دیگه از این کارا نکنم. حالا ما بد کردیم، دل شکستیم، دروغ گفتیم، اذیت کردیم، یا نمیدونم چه، بعدش حالا دیگه همین، اینا خیلی بده. آدم اینجا دیگه با خدام اینجوری میکنه. پیامبر طبق این روایتی که الان عرض کردم فرمود پنج دستن که اینا مخلد در نارن. خب این یک روایت. از امام صادق علیه السلام یه روایتی داریم، اینو خوب دقت کنید، بعد اگر وقت بشه امشب تو این رابطه من یه کمی کار دارم. کافی جلد دو صفحه 85. انما خلد اهل النار فی النار، جهنمی ها در جهنم مخلدن، لانه برای اینکه. این برای اینکه خیلی داره امام برای ما توضیح میدن چرا خلود در نار داریم. خب مثلا نمیشد مثلا فرض کنید ما خیال کنیم مثلا تو بحثای عاطفی آقا یه بنده خدایی گناهی کرده، مثلا قتلی کرده، حالا زندان ابد براش، ابد میگن یعنی تا آخر عمر این دنیایی، وگر ابد اینجا که ما نداریم، حالا زندان ابد برای تا آخر عمرش بریدن. میگه حالا 10 سال گذشت، 20 سال گذشت، 30 سال گذشت، حالا ممکنه اون افراد دلشون به رحم بیاد، آقا ببخشید بذار بیاد بیرون. خب حالا چرا بعضیا قراره تا آخر تو نار باشن؟ یعنی خداوند از این افرادی که رحمی اینجوری دارن رحمش کمتره، رحمتش کمتره. اینا رحمت خدا را با احساسات و عواطف و نظام تکوینی عالم اشتباه گرفتن، توجه به اون ندارن. لذا این روایت رو دقت کنید تا به اون تحلیل حکمیش اگه امشب رسیدیم عرض بکنم. انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فيها ان يعصوا الله ابدا. خدا برای اینا اگه قرار بود تو دنیا باقی بمانن، نیتشون این بود که هرچی عمر دارن باز گناه کنن، یعنی عناد داشتن. حالا بعد توضیح خواهم داد بیشتر یعنی چی. و انما خلد اهل الجنه، اما اهل بهشت رو هم خدا در بهشت مخلد میکنه. لان نیاتهم کانت فی دنیا لو بغوا ان یطیع الله ابدا. و اونایی هم که بهشتیان، خدا از نیتشون خبر داره که اینها اگر قرار بود در دنیا هرچی عمر کنن، نیتشون این بود که برای خدا عبادت و بندگی بکنن. روایتی از امام کاظم علیه السلام، بهار جلد 8 صفحه 351، لا يخلد الله في النار الا، خلود در آتش نداریم مگر اهل الكفر و الجهود و اهل الزلال و الشرک. اون پنج تایی که گفتن تو این چهار تا می گنجه، مگر کافر و اونی که جهود یعنی عناد داره، لجبازی میکنه، میدونه حق چیه ولی نمیخواد زیر بار حق بره، و اهل الزلال، اونایی که اصلا کارشون زلالته و گمراهی ایجاد کردنه، و شرک. اینم یک مورد که باز از امام کاظم علیه السلام برای ما وارد شده. روایات در این زمینه زیاده، ولی اجازه بدید این یه دونه را من از باز پیغمبر خدا بخونم. پیغمبر فرمودن که اینجوری نیست که همه مخلد باشن، ببینید گروه های خاصی هن. اما نقطه مقابلش هم، یخرج من النار قوم بعد ما احترقوا فيدخلون الجنه و يسميهم اهل الجنه الجهنميون. تو جهنم اینا برچسب هم داره، میگه اینا همونایی هستند که از جهنم اومدن. توی دانشگاه ها دیدید بعضیا مثلا همراه تو کنکور قبول شدن اومدن، ولی گفتن آقا شما الان نمیتونید سر این کلاس بیاید، برید پیش نیازا رو پاس کنید بعد بیاید. یه ترم دو ترم پیش نیازا رو پاس میکنن، میگه اینا بعد قراره به ما برسن. یه عده میرن جهنم پیش نیاز بهشت رو پاس کنن. وقتی پاس کردن یه 10,000 سالی 20,000 سالی نمیدونم به اختزای گناهی که دارن، حالا در روایات مطالبی گفته شده ولی نمیدونیم، یه مدتی اینا وارد بهشت میشن، بعضیا مشمول شفاعت میشن. روایات اونجوری هم زیاد داریم. این روایت از آقا امام رضا، امشب دیگه در آستانه ولادتشون قرار داریم، اینم براتون بخونم. بهار جلد 8 صفحه 362، ان الله لا يدخل النار مؤمنا، خدا مؤمن رو وارد آتش نمیکنه، و قد وعده الجنه، برای اینکه بهشون وعده بهشت داده، ولا يخرج من النار كافرا وقد اوعده النار والخلود فيها. پس اگر ان شاء الله ایمان باشد، اینها وارد نار نمیشن، و اگرم در یه حدی باشن که استحقاق جهنم پیدا کردن، مشمول شفاعت میشن و ان شاء الله وارد بهشت میشن. این بحث قرآنی و روایش که خیلی فشرده جمعش کردم. اما حالا تحلیل عقلی و بحث برهانیش. خب چرا اینجوریه؟ یه عده میگن ما چی میدونیم؟ ما قرآن رو قبول کردیم، با ادله پذیرفتیم، روایات معصومین هم قبول کردیم، برای ما اینجوری فرموده، ما هم قبول میکنیم. خیلی خوب، ایمانشون ایمانیست که در همین حد میپذیرن، دیگه چونه چرام نمیکنن. یه عده میگن آقا تلاش کنیم بفهمیم. مگه امام صادق علیه السلام نفرمودن دو رکعت نماز یک انسان با معرفت به اندازه 1,000 رکعت نماز یک انسان معمولی بالا میبره و ارزش داره؟ اصلا معرفت در بحث دین یه حساب خاصی داره. اونایی که در این زمینه زحماتی کشیدن، یک، اجازه بدید من از قبلی ها فقط یک مورد رو اسم ببرم، مرحوم ملا صدرا در کتاب عرشیه صفحه 282 میگه اما من اونچه با ریاضت‌های علمی و عملی برایم نمایان شده. ریاضت‌های علمی و عملی، ریاضت رنج کشیدن، زحمت بردن، فشار تحمل کردن، سختی‌ها رو به جان خریدن برای علم، و مهمتر عمل. ریاضت‌های اینو بدانید، کسانی مثلا شما علامه طباطبایی رو خب میشنوید که یک رجل الهی است در عصر ما بوده، و این هم زحماتی که مرحوم علامه طباطبایی در بحث ریاضت عملی کشیده از کار علمیش خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. من یه وقتی بعضی از جوونا هی اصرار داشتن آقا یه ذکری به ما بگید مثلا با این ذکر، گفتم من یه سوال از شما میکنم، همینجا هم شد گفته باشم، هزار بار در روز بگید لا اله الا الله، این سخت تره یا تمرین کنید زبانتون رو کنترل کنید بی خود حرف نزنه، کدوم سخت تره؟ بله؟ 10,000 بار هیچی، 100,000 بار لا اله الا گفتنم بنده، اینا مهمه. آقا روحیه انانیت، بنده خودم رو در آینه حقیقت نمای خودم نگاه کنم، خودم رو در آینه قرار بدم ببینم، حس میکنم غرور دارم، حس میکنم عجب دارم، اینو مبارزه کنم از خودم بزدایم سختره یا روزی 10,000 بار بگم الله اکبر الله اکبر؟ اون که کاری نداره، اینا مهمه. لذا میگه ریاضت کشیدم، زحمت کشیدم، من اون چه با ریاضت‌های علمی و عملی برایم نمایان شده آن است که جهنم و سرای جهیم جای نعمت نیست، بلکه جای درد و رنج است و در آن عذاب همیشگی وجود دارد، رنجها و دردهایش گوناگون و لایه لایه و تو در تو و در عین حال بی پایان است، پوستها در آن دگرگون می شوند، آنجا محل آسودگی، رحمت و آرامش نیست، زیرا منزلت جهنم و دار جهیم در آخرت مانند منزلت عالم کون و فساد در دنیاست. البته انشاءالله من در آینده اینو عرض میکنم، ملا صدرا در یه جای اشارهی کرده، بعضی هم خیلی اشکال کردن، میگه اینایی که در عذاب میمانن مخلد میشن، کم کم عذاب براشون عذب میشه، گوارا، و دیگه عادت میکنن، میگن خب این که با ظاهر قرآن جور در نمیاد، چون قرآن گفته عذابه، اینجا هم خودش میگه درد و رنجه، اینجوری نیست. مثلا مثالی عرض کنم، اگر فرض کنید یک کرم در اون فضولات میلوله، من و شما نگاه میکنیم حالمون به هم میخوره، ولی اون کرمه کیف میکنه یا نه؟ اگه زبان داشت به کرمای دیگه میگفت جمع شید، نمیدونید اینجا چقدر عالیه مثلا، چون براش اختزاش اینه. یا مثالی مولوی در مثنوی میزنه، میگه یه بنده خدایی وارد بازار عطرفروشا شد، قش کرد افتاد، یکی اومد آب بدید، یکی اومد شربت بدید، یکی اومد آب قند بدید، یکی اومد گفت یک کمی فضولات مثلا چیزا رو جلوی دماغش بگیرید، گرفتن این هوش اومد، گفت چی شد؟ گفت این شغلش به اصطلاح تخلیه چاهای فاضلابه، با اون بو انس گرفته، حالا وارد بازار عطرفروشا شده، این بو رو از حال برده. بعضی ها میخوان بگن ملا صدرا گفته جهنمی ها دیگه با جهنم انس میگیرن، عادت میکنن، دیگه اصلا اینا لیاقت درک ارزش ها رو ندارن. نه، ملا صدرا اینجا رد میکنه، اونم گفته، بعد میگم براتون چی گفته و منظورش چیه، ولی اینو مخصوصا خوندم، میخواد بگه بعد میگه چرا اینجوریه؟ در تفسیر القرآنش صفحه 281 یه بیان قشنگی داره که این بیان را مرحوم علامه طباطبایی ساده تر در المیزان برای ما توضیح دادن. بیان خود ملا صدرا در تفسیر قرآن صفحه 281 اینه: اعلم ان سبب خلود اهل النار و حرمانهم عن النجات، سبب این که جهنمی ها خالد در نارن و محرومن از این که نجات پیدا کنن، هو الملکه الراسخه لنفس به واسطه الافائیل الموجبه لحصول ما هو فیها به منزلت طبع و رین فلمرات. خیلی قشنگ مثال زده، میگه شما یه آینه رو در نظر بگیرید، حالت اولیه آینه این صفحه صیقلیه، باید همه چیز رو منعکس کنه و نشون بده. حالا اگر روی آینه پرده کشیدید، روی آینه خاکروبه گرفت، رینه یک زنگار شدیدی که مثل غلاف شمشیر که شمشیر توش پنهان میکنن، این آینه رو پوشون، خب تا زمانی که این آینه موجوده و این گرد و غبار روش نشسته، دیگه امکان آینه بودن که بخواد منظره ای رو نشون بده براش هست؟ نه. میگه نفس انسانی اگر گناه و بدیها به صورت ملکه نشد، مثل گرت و غبار رو آینه است که باد میاد میبره، با یه دستمال کشیدن میره. ما توبه میکنیم، اینا رو در ادامه باید بحث کنیم. توبه میکنیم، اینا شسته میشه میره. اونقدر خدا به ما لطف داره، اینی که میگه چرا خدا رحم نمیکنه، خدا نمیگه بهت فرصت دادم توبه کن، در اثر توبه چی میکنم؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات. آخه انسان چجوری دیگه روش میشه بگه این خدا مثلا چرا رحم نمیکنه؟ میگه سیئات تو تبدیل به حسنه میکنم، تا این مقدار. ولی خب از فرصت باید استفاده کرد، تا فرصت باقیت. لذا میگیم اگه مردیم دست ما از دنیا کوتاه شد، دیگه نمیتوانیم. میگه این نفس اگر حالت ملک پیدا کرد، اینجا دیگه مثل اون آینه ای که لعدم قبول حال تسقیل و تصفیه، و دیگه صاف نمیشه، دیگه صیقلی پیدا نمیشه. سواء کان منشأها، حالا منشأ این آلودگی ها روی نفسمون الکفر و الجهود او المعاصی و السیئات، یعنی نظری و عملی. بعضی ها فکریه مثل کفر، مثل عناد. بعضی ها عملیه مثل معصیت ها و زشتی هایی که از ما سر میزنه. این بیان را مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان ذیل آیات 107 و 108 سوره هود خیلی قشنگ برای ما توضیح دادن. قرآن درباره خلود و جابدانگی عذاب صراحت دارد. و ما هم به خارجین من النار. روایات متعدد اهل بیت نیز در این باب واضح است. از این رو برخی روایات غیر شیعی که حاکی از انقطاع عذاب است به دلیل مخالفت با قرآن باید کنار گذاشته شود. اما از منظر عقل، اون بحث آیات رو میگه، آیات گفته، روایات گفته، ولی عقل چی میگه؟ خلود نه تنها ممکن، بلکه نتیجه ذاتی برخی از نفس هاست. یعنی خود نفس این حالت رو برای خودش ایجاد کرده. ضمن آن که استدلال کردن با مقدمات کلی برای خصوصیاتی که در شرع درباره معاد آمده مقدور نیست. میگه خیلی جزئیاتش حالا نمیشه با عقل وارد شد، اما کلیشو عقل میفهمه که آقا گناهانی که نفس را تبدیل به اون حالت کرد، اون نفس دیگه امکان ورود تو عالم به اصطلاح ارزش ها رو نداره. اقتضای اون نفس اینه که اونجا باشه. بعد میفرمان بر مبنای حکمت متعالیه که حرف ملا صدراست، خلود را اینگونه توضیح میشه داد: متناسب با اخلاق، احوال، ملکاتی که نفس هر انسانی در زندگی کسب میکند. عنایت کنید، اخلاقیاتی که تو این دنیا ما کسب میکنیم، احوال و حالاتی که ما در این دنیا برای خودمون ایجاد میکنیم، ملکاتی در نفس ما ایجاد میکنه که اگر نفس احوال و ملکات نیکو تحصیل کند، صورتی زیبا در نفس ایجاد می شود، و اگر به عکس باشد صورتی زشت. خب آقا این صورت زشت شده. حالا من یه مثال می زنم فرمایش ایشون رو. بنده تو دنیا مثلا 80 سال قرار شده عمر کنم، تو 20 سالگی یه بی احتیاطی کردم، نصف صورتم سوخت. حالا این قیافه، این جسمیه، خیلی مهم نیست، ولی مثال میزنم. این حالت جسمی که تو 20 سالگی در اثر بی احتیاطی من برای من ایجاد شد، تا آخر 80 سالی که تو این دنیا هستم با من هست یا نیست؟ خب این با من هست دیگه. میگه آقا من یه اشتباه کردم. میگه خب اقتضای این عالم همینه دیگه، شما باید مواظب باشی. اما حالا اگر بنده مثلا فرض کنی تو 20 سالگی رفتم، حالا نمیدونم، تناسب اندام و باشگاه بدنسازی و یک مثلا اندام مناسبی برای خودم ایجاد کردم و نگهش داشتم، چون یه وقتا دیدید بعضیا رژیم میگیرن، یه دفعه 20 کیلو کم میشن، دو هفته بعد 30 کیلو اضافه میشن. نه، نگهش داره، اون میشه، این میشه حال، مقطعی رد میشه، اما بمانه، ملکه بشه. خب اگه ملکه شد تا آخر اون باش هست دیگه. ملکه نفسانی ما این که میگن خدای عاقبت به خیرمون بکن اینجاست. لحظه ای که میمیریم نفسمون چه حالی داره؟ نفس مؤمنه؟ نفس موحده؟ یا نفس مشرکه؟ با بارها عرض کردم یه دوستی در شیراز از دوستان ما میگفت یا عالمی، ما تحت تأثیرش بودیم، خیلی روش حساب میکردیم، بهش ارادت داشتیم، حال احتضار بهش دست داد، ما دورش جمع شدیم براش عدیله بخونیم، داشت میگفت ای خدا از تو شکایت دارم، من و بروجردی هم درس بودیم، او رو چقدر مردم تحویل گرفتن، منو تحویل نگرفتن. اینو گفت و مرد. در حال مردن به خاطر انانیت بروجردی رو تحویل گرفتن، منو تحویل نگرفتن. خب این انسان چی در ذهنش بوده که موقع مردن بروز میکنه؟ اینجوری خودش رو نشون میده. خب وقتی نفس اینجوریه، نفس گرفتار انانیت که بهش جاش نیست. اگر یه مغازه عطر فروشی باشه، شما یه شیء بسیار بدبوی ناروایی رو ببرید توی مغازه، فوری پرتش نمی‌کنه بیرون، میگین چی آوردی اینجا؟ اینجا جای عطره. در بهشت جای انسان‌هایی است که نفسشون لذا اونایی هم که در بهشت در جهنم پاک میشن میان بهشت، این زشتی‌هاشون اونجا زدوده میشود، بعد وارد بهشت میشن. باید به این نکته توجه کرد. آیه جوادی آملی در تفسیر تسنیم جلد هشتم از صفحه 386 تا 406، همین حرفایی که الان براتون زدم، در این زمینه مطالبی میفرمان. در ابتدا صفحه 386 میفرماین علمای اسلام اعم از شیعه و سنی در بحث از خلود تا اونجا که اقوال اونها استقصا شده، برخی ادعای اجماع، اتفاق یا نفی خلاف کردن. یعنی علمای شیعی در این خلافی ندارن که بالاخره یه عده مخلدن، این قطعیه. حالا توضیحات میدن. بعد در صفحه 406 یه توضیحی مثل همین بحث عقلی دارن، اونم زیباست. خلاصه این که خلود اونجا مطرح است که شخص کافر یا منافق باشد و کفر یا نفاق ملکه نفسانی و راسخ در روح او شده و حجت نیز در باره او تمام شده باشد، بدین تا هلاکت وی هلاکت پس از بینه باشد، طبق آیه شریفه لیهلک من هلک عن بینه. حرف خیلی رسا و قشنگه. حالا ادامه داره، من فشردش رو عرض کردم. یعنی میگه آقا یه انسانی بوده بنده خدا، مستضعف بود، بلد نبود، دسترسی نداشت، کسی نبود براش روشن کنه، حالا یه اشتباه. اینا رو کی گفته مخلده در نارن؟ اینا حتی ممکنه جزء اون افرادی باشن که شفاعت یا عنایت و رحمت شامل حالشون بشه، که مثلا حتی من گاهی این مثال زدم که مرحوم شیخ انصاری در رسائل به مناسبتی این بحث رو مطرح میکنه، میگه اگر، حالا من با مثال امروزی عرض میکنم مطلب مرحوم شیخ رو، اگر همین امروز من و شما یه بنده خدایی در یه نقطه دور افریقا شراب خورد، مثلا فرض کنید که یه سری گناهانی که اسلام حرام میدونه انجام داد، واقعا نمیدونه که اینا حرامه و نفهمیده اسلام حقه، ولی این گناهانو کرده، فردای قیامت خدا به خاطر این گناهان که اسلام حرام کرده و او اصلا امکان این که بفهم اسلام حقه نداشته، جهنمش میبره؟ شیخ انصاری میگه نه، میگه خدا عادله، برای اینکه بنده خدا مستضعف بود. اما اگر دزدی کرده باشه، اگه دروغ گفته باشه، اگه یه آدم رو کشته باشه، بله، برای که اونا رو که عقلش میفهمید. این که دیگه احتیاج نبود کسی بیاد توضیح بده اسلام اینو گفته. اونایی که اتمام حجت براش به وسیله عقل خودش یا افرادی که میتوانستن برای اونها روشنگری بکنن روشن شده است، و وقت اونجا باز دو دستن، دسته ای که عناد میبرزن، لجبازی میکنن، زیر بار حق نمیرن، اونقدرم لجبازیشونه دیدید گاهی دو نفر با هم اختلاف دارن، شما حکم میشید حل کنید، میگه آقا جون خدا هم بیاد من همینم. وقتی خدا بیاد تو همینی دیگه، بنده برای چی اومدم اینجا؟ من چه کارم؟ خود تو حرف خدا رو هم قرار نپذیری. اینا کارشون مشکله، این عناد داره، این ملکه راسخه نفسانیش حالت قدیت و عناد و انانیته. خب این انانیت در تشبیه بخوام بگم تجسم واقعیش در عالم قیامت مثل چیه؟ مثل اینه که توی مغازه اطفروشی یه چیز بسیار بدبوی رو بردید اونجا، خب معلومه که هر کسی نسبت به این شیء بدبو در اونجا تنفر پیدا میکنه، پس اینا جاشون اونجا نیست. پس اگر از نظر عقلی هم بگیم، نه اتفاقا حرف بجایی. بله یه بحثی هم البته داریم که من اینم سریع رد میشم. آیه 128 سوره مبارکه انعام و دقت بفرمایید. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء الله. یه همچه آیاتی هم داریم، خالدین فیها مگر اینکه خدا نخواد. خب اون دیگه دست خداست. اینو انشاءالله تحت عنوان این که خدا خلف وعده نمی کند ولی خلف وعید اشکال نداره، اینو انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهم داد، چون بحث حیفه نتیجه گرفته نمیشه. با همه این حرفا یه روزنه امیدی هم هست، چون میگه الا ما شاءه، مگر خدا. حالا خدا برای کی میخواد چی میخواد، باید تو دنیا با خدا یک این تشبیه بد نیست. آقا فرق حر با عمر سعد چی بود؟ حر به مو رسید ولی پاره نشد، حریم رو نگه داشت. وقتی امام حسین علیه السلام فرمود تو با سپاهت برو نماز بخون، من با نه شما نماز بخونی، ما باید پشت سر شما باشیم. وقتی امام حسین بهش فرمود سکلت که اموک، گفت مادر شما فاطمه زهراست. با وجودی که جلو امامو گرفته در مقابل امام ایستاده، لشکر یزید و ابن زیاد رو هدایت کرده، ولی این ارتباطک و نگه داشت، همین نجاتش داد. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. ولی عمر صد با این که از خانواده قریشه، عالم قرآنی هم هست، سابقه اونچنانی هم داره، جسارت کرد، حریم و برید، خسرت دنیا و الاخره شد. عزیزان اگه خدای نکرده گناهی هم کردید، رابطه رو با خدا قطع نکنید، توبه کنید، شبای جمعه در خونه خدا الهی العف بگید، سجده های طولانی داشته باشید. اینا اون روزنه هایی است که الا ما شاء، اینا به فریاد ما میرسه، اینا کمک هایی میکنه. از جمله مواردی که دیگه حالا در آستانه ولادت امام رضا هستیم، دوستان دلشون میخواست فردا شبم جلسه خاص امام رضا داشته باشن، من حالم حقیقتش اجازه نمیداد چون خیلی خستم و الانم میبینید صدام به راحتی در نمیاد، لذا گفتم اجازه بدید همه امشب ما عرض ادب به امام رضا داشته باشیم. همتون شنیدید امام رضا فرموده هر کی به زیارت من بیاد من چند جا به زیارتش میام. مرحوم شیخ مرتضای حائری یزدی، آقازاده مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، هم پدر مرد بزرگی بود هم پسر، معروفه، چاپ هم شده تو شرح حالش هم نوشتن، اکثرا اینو شاید شنیده باشید. مرحوم آقا مرتضای حائری حدود شاید مثلا 34-35 سال قبل فوت کرده باشن، من تو تشییع جنازه‌ش هم در قم بودم، همه علما شرکت کرده بودن. ایشون خیلی به امام رضا ارادت داشت، گفت اون قدیما که وسیله سخت بود و با چه دشواری ها من میرفتم مشهد و میومدم. گفت شب اول یکی از بزرگان علمای قم مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه فرمودن بعد از فوت مرحوم آش مرتضای حائری خوابشون رو دیدم، تو فهمیدم تو عالم خواب که ایشون فوت کرده. گفتم که آقای آش مرتضا من برای شما نماز لیلت و دفن خوندم. گفت بله به من رسید. گفت من برات نماز لیلت و دفن خوندم، براتون طلب مغفرت کردم، ولی حالا میشه به من کمک کنی بگی اونور چه خبره؟ گفت آقای نجفی خیلی خبر هست، خیلی خبر هست. من وقتی تو قبر گذاشتن همه رفتن، حالا آش مرتضای با اون تقوا همه رفتن، وحشت سراپای وجودم رو گرفت، اون چنان ترس بر من غلبه کرد، دیدم دو نفرم از دور میان، قیافه هاشون هم خیلی وحشتناکه. اینجا وحشت بر من خیلی بیشتر غلبه کرد، یه وقت دیدم که یک نوری از دور پیدا شد، یه آقایی با جلال و جبروت میان، عده‌ای اطرافشو گرفتن، تا نزدیک شد با لبخندی فرمود آش مرتضا ترسیدی؟ گفتم فداتون بشم آقا، شما کی هستید؟ من که گفتم من امام رضام. گفتم ممنونم. گفت شما 38 بار به زیارت من اومدی، این یه بار بازدیدشه، 37 بار دیگه هم از من طلب داری. یا علی ابن موسی، گفت چند جا مخصوصا، حالا این معروفه، امام رضا فرموده هر کی به زیارت من بیاد موقع جون دادنش، موقع سرازیری تو قبر، شب اول قبر، موقع برخواستن برای عالم قیامت و موقع حسابرسی من به کمکش میام. یکی از خدام حرم امام رضا که تو آشپزخونه امام رضا کار میکرد این توضیح داده، نوشته شده توی سایت امام رضا، آستان قدس رضوی هم وجود داره اگه ببینید. گفت من یه روزی دیدم یک خانومی اومد توی این قسمتی که غذا میگیرن، من اومده بودم اونجا، گفت که من حاملم، یه غذا میخوام فقط به خاطر اینکه این بچه‌ای که در رحم دارم غذای امام رضا به خاطر او خورده باشم. گفت من بهش گفتم خانم برو سر ظهر بیا، من غذای سهم خودم رو به تو میدم. گفت این خانم رفت، ما مشغول کارمون شدیم. نزدیکی های ظهر بود یه پیرزنی رو دیدم اومده یه جا نشسته، از این ژتون غذا و اینا نداشت ولی خیلی افسرده است. گفتم مادر جون چیه؟ گفت من از شهرهای اطراف مشهد اومدم مشهد و پولم رو زدن، هیچ امکانات ندارم، الانم به شدت گرسنم، اومدم ببینم از حضرت غذایی به من میرسه یا نه. من یادم رفت با اون خانم قول داده بودم. گفت رفتم سهم غذای خودم آوردم دادم به این پیرزن، گفتم حالا این بنده خدا سیر بشه بعد کمکی بهش بکنن به شهرش برگرده. در این بین دیدم اون خانم از دور داره میاد. گفت عرق سرد رو پیشاریم نشست، ای داد بیداد، این خانم حامله است، من بهش قول داده بودم، این الان میاد، من چیکار کنم؟ گفت همینجور که تو فکر بدم از دور اومد، گفت من اومدم تشکر کنم، قضا به من رسید. گفتم چی شد؟ گفت یکی اومد گفت امام رضا این قضا رو برای شما فرستاده، گفته سراشپز داده. گفت من نداده بودم ولی چی نیدم. امام رضایی که اینجور عنایت میکنه، حالا ما در خانه این امام رضا یه وقتا میتونیم میریم از نزدیک سلام میدیم، یه وقتا هم نمیتونیم، از دور با یه دل شکسته میگیم السلام علیک یا شمس الشموس یا غریب الغربا ایها المدفون به عرض توس. ایام ولادته ولی نمیدونم چرا دلم گرفت. ابن شبیب میگه اومدم خدمت امام رضا علیه السلام، دیدم آقا خیلی منقلبن. عرض کردم آقا به تعبیر ماها خدا بد نده چی شده؟ فرمود یا ابن شبیب شب اول ماه محرمه. یا ابن شبیب اگه میخوای گریه کنی برای جدم ابی عبدالله گریه کن. دعبل اومد خدمت امام رضا، فرمود دعبل برای جدم چه مرثیه ای سروده ای؟ عرض کرد آقا یا مرثیه سرودم، اجازه میدید بخونم؟ فرمود نه صبر کن. دستور داد پرده کشیدن، گفت خانما بیان پشت پرده بشینن، اونام از این روزه استفاده کنن. دعبل خواست شروع کنه، آقا فرمود نه صبر کن، یه صندلی بیارید، روزخان جدم باید رو صندلی بشینه. خود امام رضا پایین نشستن. دعبل میگه شروع کردم روزه ابی عبدالله خوندن، دیدم شانه های امام رضا میلرزه. صلی الله علیک یا مولا یا علی ابن موسی یا رضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکم الالله و قدمناك بین یدی حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان
جيان عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا 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 ويكشف السوء. خدا خدا به عظمت امام رضا به قربت امام رضا به مظلومیت امام رضا به رعفت امام رضا قسمت میدهیم بر ما رحم کن صاحب ما را برسان توفیق خدمت گزاری آستانش به ما عنایت بفرما در این فتن آخر الزمان ما و نسل ما را ثابت قدم بدار ما را به وظیفمون آشنا و عامل بگردان اموات و ذوی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان علی آقای آجیان آج خانم آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده مریض هامون منظورین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما خدا هم مغم و گرفتاری و پریشانی ار بشریت به ویژه از این مملکت برطرف بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته نصار اموات مؤمنین مؤمنات علی الخصوص اموات حاضرین به کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.